حدی داریم مرتکب میشیم تو کشور خودمون، بلنگو دست گرفتیم میگیم خانم حجاب، خانم حجاب. باید بلنگو دست بگیری بگی آقا غیرت، آقا غیرت. اول غیرت او رو به رخش بکش. امیرالمومنین علیه السلام یقه مرد رو گرفته، بی خجالت نمیکشید زناتون تو کوچه ها دارن میرن؟ پشت هر زن بی حجاب یا بد حجاب یک مرد بی غیرت یا مردی است که کم بوده غیرت داره، و دشمن قبل از اینکه حجاب زن رو نشانه بره غیرت مرد رو نشانه رفته. من نمیخوام بگم دلیل بد حجابی فقط اینه، و اصلا بحثم هم این نیست، نه دلایل مختلفی داره، گاهی موقع جهالته، گاهی موقع عقده های روحی روانی هستش که با یه پوشش نامناسب بیاد بیرون، عقده است. گاهی موقع ها تربیت های ناصحیح خانوادگی هست، حتی گاهی موقع مسئله سیاسی ممکنه باشه، دهنکجی به دین و نظام دینی ممکنه باشه، دلایلش مختلفه. اما یکی از مهمترین دلایل بدحجابی بیغیرتی و کمبود غیرت در مردش. بالاخره تو اون خونه ای که اون زن هست یه مردی هم هست، معمولا این چنینه، معمولا یه برادری، یه شوهری، یه پدری، بالاخره یه کسی هست. اگه او غیرت داشته باشه و وایس جلوی چنین وضعیتی رو، بسیاریش رو میتونه بگیره. از غیرت ناموسی مهمتر غیرت دینیه، به این دلیل که اگر ناموس من برای من مهمه، که باید مهم باشه، ناموس خدا باید مهمتر باشه برای من. ناموس خدا باید مهمتر از ناموس خودت باشه. ناموس خدا عرض کردیم همون محترمات الهیست، همون حریمهاییست که خداوند متعال اونها رو دوست داره و ازش دفاع میکنه، نمیگذاره کسی تعرض به اونها بکنه. احکام خدا، حدود الهی، قرآن، انبیا و اولیاء الهی، حقوق مؤمنین، حقوق مؤمنین جزو نوامیس الهی است. حقوق مؤمنین و مسلمین جزو حدود اللهه. امیرالمؤمنین تو قرارالحکم اونجاست فرموده جعل الله سبحانه حقوق عبادهی مقدمتن لحقوقه، خداوند متعال حقوق بندگانشون مقدمه حقوق خودش قرار داد. اگه کسی اونجا رعایت بکنه حق الله رو هم رعایت میکنه، اگه کسی بتونه حق مردم رو رعایت بکنه زیر پا نگذاره، کان ذالک مؤدیاً الی حقوق الله، این میتونه حق الله رو هم رعایت بکنه. غیرت دینی این هستش که انسان اونجایی که لازمه برای خدا خشم بگیره، اخم بکنه، بلد باشه، فقط و فقط لبخند نزنه. حضرت موسی رو شما تو قرآن ببینی، حضرت موسی خب در روایت هم هست که غیور بود، این بزرگوار 40 روز وقتی که در کوه طور الواح مقدسه تورات برش نازل شد، وقتی برگشت به سمت قومش دید گوساله پرست شد و مشرک شدن. تعبیر قرآن اینه الغل الواح، این تورات رو انداخت اونور و اخذ به رأس اخیه یجره الی، سر برادرش هارون. هارون جزو انبیا بوده، جزو انبیا تبلیغی نه تشریعی، موهای برادرش رو گرفت کشید، یجر روح الی، گفت چرا اجازه دادی که اینه این کارو بکنه؟ یعنی یه واکنش تون نشون داد که معلوم بشه که یک فاجعه رخ داده، شرک رخ داده. این غیرت دینیه. یک مسلمان، یک مؤمن باید خشم مقدس داشته باشه. خود خدایی که ارحم الراحمین هست یه جا در موضع غضبه، هیچ دیگه اونجا رحم نیست. در سوره نور، اول سوره نور هست، خداوند متعال وقتی حد کسی رو که فحشا مرتکب شده وقتی حدش رو بیان میکنه، میفرماید از زانیت و زانی فجل دو کل واحد من هما مئت جلده، کسی که مرتکب فحشا شده 100 تا تازیانه بزنید. بعد خدا دنبالش میفرماید ولا تأخذ کن به ما رأفتون فی دین الله، دلتون نسوزه ها. اگر اینجا کسی دلش بزوزه که 100 تازیانه به اون میزنن، این دلسوزی شیطانیه. حل دلسوزی که رحمانی نیست، نفسانیه. من خدای ارحم الراحمین میگم بزن. اگه قرار دلت بسوزه برای کل جامعه بسوزه که این رشد نکنه، این آسیب رشد نکنه، اینجا 100 تا تازیانه رو بزن، دلت برای جمع بسوزه. گاهی موقع ها دلسوختن ها شیطانی میتونه باشه. در سوره هود خیلی قابل توجه هست، خداوند متعال وقتی دستور به هود میده که قومت رو وردار، مؤمنین رو، چون عذاب بخواد نازل بشه بر بقیه، اون مؤمنین رو وردار، برو بیرون نیمه شب. تعبیر قرآن اینه اسر به اهلک به قطع من اللیل، نیمه شب مؤمنین رو وردار، برو بیرون، ولا یلتفت منکم احدون، هیچ کدومتون پشت سرتون رو نگاه نکنید، بر نگردید. این چرا؟ بعضی از مفسرین گفتن خدا که فرموده برنگردید، چون بعضی از قوم خیشاشون تو اون قوم بود، اگه برمیگشتن شاید دلسوزی توشون میومد، یعنی نگاه دلسوزانه ای میکردن. خدا میفرماید این کارو نکنید، تاریکی اون اهل عذاب شما رو هم میگیره. میل به کافر، میل پیدا کردن به ستمگری که اهل عذاب هست، اگه به اونها میل پیدا کنید تاریکی شما رو هم میگیره. لذا در قرآن فرموده ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، مبادا یا جا میل به کفار و ستمگران پیدا بکنید، دامنش شما رو هم میگیره، دامن شما رو هم میگیره. در هر حال خشم مقدس یکی از خصوصیات یک مؤمن هست. اهل بیت علیهم السلام در مسائل شخصی اگه کسی بهشون ظلم میکرد، در نهایت مدارا و عفو بودن. طرف میومد پر رو چشم تو چشم امام مجتبی، چشم تو چشم امام باقر یا امام کاظم وای میساد فحش میداد. نعوذ بالله، آدم واقعا عجیب هستش. اهل بیت وقتی این صحنه رو دیدن گفتن غریبی، جا نداری؟ ما جا داریم خونمونا، اگه میخوایم شب مهمون ما باشی بیا، پذیرایی ازت میکنیم. پذیرایی میکرد. تو مسائل شخصی و ظلم شخصی در نهایت عفو و مدارا. حتی امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 73 نهج البلاغه، حضرت امیر علیه السلام میفرماید تو اون قضایای بعد از رحلت پیغمبر قصب خلافت، حضرت امیر میفرماید که والله لأسلمن ما سلمت امور المسلمین ولم یکن جورن الا علی خاصتن. من صبر میکنم، استخوان در گلو و خار در چشم، صبر میکنم تا وقتی ظلم فقط به منه و امور مسلمین داره میگذره. ولم یکن جورن الا علی خاصتن، فقط تا جایی که ظلم بر من هست من صبر میکنم. تو معاشرت ها با افراد نهایت مدارا بود. در خانواده، تو مسائل خانوادگی نهایت عفو و مسامحه و گذشت و مدارا بود. حتی پیغمبر اکرم انقدر نرم بود، انقدر نرم بود که بعضی از همسران ایشون جسارت میکردن به پیغمبر، تندی میکردن به پیغمبر، پیغمبر اکرم لبخند بهشون میزد. اما اونجایی که پای دین خدا، پای احکام الهی، پای حقوق مؤمنین بود، اونجا قاطع با صلابت یک ذره نرمی از خودشون نشون نمیدادن. اونجا محکم وایسید. حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه‌ای که در بین زنان مهاجر و انصار خوند فرمود یکی از دلایلی که ابوالحسن علی رو کنار زدن تنمرهی فی ذات الله، چون مثل شیر بود تو راه خدا، قاطع بود، یک ذره گذشت نداشت. تو اونجایی که دین خدا، احکام خداست، یک ذره کوتاه نمی اومد. تنمرهی فی ذات الله، مثل شیر بود. شاید شنیدید وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام در زمان حکومتش، شنید ابن حرمه مسئول مالی بازار اهواز بود، متصدی اقتصادی بازار اهواز بود، شنید خیانت کرده، اختلاس کرده، رشوه گرفته. به محض اینکه امیرالمومنین این بهش رسید، یه نامه نوشت برای فرماندار اهواز. اخبرنی عیونی، بازرسای مخفی من به من خبر دادن که ناظر مالی بازار اهواز ابن حرمه خیانت کرده. به محض اینکه نامه من دست رسید، حکم من دست رسید، عزلش کن، حبسش کن تو زندان، تو نماز جمعه بیار جلو چشم مردم که مردم ببیننش 35 تا ضربه تازیانه بهش بزن، آبروشو ببر، چون این آبروی نظام دینی رو برده، آبروی ابن حرمه رو ببر. ممکنه بعضی تو نظام دینی گاهی موقع از رو دلسوزی بگن اگر کسی یه خیانتی کرده، یه خطایی کرده، لاپوشونی کنیم، اسمشو نیاریم، نگیم، چیزی نگیم. امیرالمومنین علیه السلام اینجا میفرمایید که ابن حرمه رو بیار 35 تا تازیانه جلو چشم مردم بزن، ببر بگردونش تو بازاری که خیانت کرد. چون این درست یک شخص بوده، آبروش میره، اما آبروی نظام محفوظ میمونه. سریع حضرت اقدام کرد. ماها گاهی ماها مسئولین بزرگوارمون، چه مسئولین قضایی چه مسئولین دولتی، تو احیانا یه آسیبی که تو بدنه دولت یا بعضی از افراد پیش میاد انقدر طول میدن که اصلا حیثیت ضربه میخوره، بعد استخون لازخم همینجوری میمونه. اون احیانا یه اختلاسی بوده یه جا، یه رشوهی بوده یه جا، یه حقوق آنچنانی بوده یه جا، آقا چرا استخون لازخم نگه میدارید؟ اگر این بیگناه رفع اتهام ازش بکنی، رفع اتهام بکنی، اگه گناهکار چرا نگهش میدارید؟ امیرالمومنین سریع، این سرعت عمل خودش موضوعیت داره. سوده همدانیه یه زن محب امیرالمومنینی که یه موقع معاویه رو به گریه در آورد، انقدر فضائل امیرالمومنین رو پیش او گفت. این سوده همدانیه یه موقع بعد از نماز جمعه خدمت امیرالمومنین رسید، حضرت ظاهران داشت ذکر میگفت، هرچی بود سریع تمام کرد، توجه کرد که این زن چی میگه. سوده همدانیه گفت آقا در فلان منطقه‌ای که من دارم زندگی میکنم یکی از کارگزاران شما خیانت کرده، رشوه گرفته، بالا کشیده، مردم هم هی پچ و پش میکنن میگن این چه حکومتی هستش که اینجوریه. امیرالمومنین علیه السلام یه بررسی ظاهرا کردن، تایید شد، گزارش این سوده همدانیه تایید شد. حضرت بلند بلند گریه کرد و بعد گفت خدایا شاهد هستی که من بیخبر بودم. همونجا حکمی نوشت به این سوده داد، همون موقع معطل نکرد، گفت میبری تو همون منطقه، حالا یا به مسئول مافوقش میدی که این از کار برکنار هستش و از ما دیگه نیست، از طرف ما نیست و باید محاکمه بشه. این سرعت عمل خودش موضوعیت داره. در هر حال خشم مقدس و غیرت دینی این هستش که آدم اونجایی که نسبت به حقوق مؤمنین، نسبت به حدود الهی، نسبت به انبیا و اولیاء الهی تعرضی میشه، اونجا محکم بایسته. در زمان وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام، مظهر غیرت خدا، غیرت الله، ابا عبدالله الحسین در جایی که انحطاط در جامعه مسلمین داشت کاری میکرد که از اسلام فقط اسم بمونه، غیرت دینی حضرت او رو کشون به این قیام با عظمت. خداوند متعال تو قرآن موارد متعددی این رو هشدار داده به مؤمنین. این درس برای امروز ماست. پروردگار عالم تو سوره آل عمران، من فقط به اون نمونه دارم عرض میکنم، خداوند متعال بفرمایید که اگر پیغمبر به شهادت رسید یا از دنیا رفت، اف ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، شما برمیگردید به گذشته، مبادا که برگردید به همون سنت های قبل. پیغمبر اکرم هم این رو پیشبینی میکردن. در یه رویای صادقه ای داره که پیغمبر اکرم دیدن که بعد از خودش، بعد از رحلت خودش، بر منبرش بعضی از بنی تیم و بنی عدی و بنی امیه میرن بالا و مردم رو به قهقرا سوق میدن. خیلی نگران شد که جبرئیل آیاتی رو از طرف خداوند متعال برای تسلی و امید به پیغمبر آورد. این احتمال میرفت که بعد از نهضت پیغمبر برگشت به خصلت‌های جاهلی زنده بشه. متاسفانه همینجور شد، با انحراف از قدیر و دست امت رو از دامان ولی خدا و رهبر الهی قطع کردن، یواش یواش زاویه انحراف باز شد. این زاویه انحراف به قدری باز شد، به خصوص از طرف کسانی که حاکمیت داشتن، کم کم خلافت رسول الله تبدیل شد به سلطنت و ملوکیت، اشرافیگری دو مرتبه زنده شد. مردم هم حریصه به دنیا و مادیگری و معیارهای مادی آنچنان شد که حرامخوری زیاد شد. امام حسین روز عاشورا همتون دارید دیگه، وقتی که هلهله میکردن، نمیگذاشتن صدای موعظه حضرت به کسی برسه، زینب کبرا فرمود که برادرم اینا چرا اینجورین؟ صاحب نفستر از امام حسین هم کسی هست؟ اصلا نمیذاشتن صداش به جایی برسه. وقتی از زینب سوال کرد که اینا چرا اینجورین، ابو عبدالله فرمود ملعت بطونهم من الحرام، شکمشون انقدر از حرام پر شده دیگه گوششون حق نمیشنوه. این مال جامعه بود که آلودگی رهبران فاسق این جامعه رو همینجوری آلوده کرده بود. امام حسین با یه همچین وضعیتی مواجه بود که اوج اون انحراف از قدیر و برگشت به خصلت‌های جاهلی دیگه در زمان یزید بود که دیگه علنی کفر میگفت. خود امام حسین میفرمود معلنون بالفسق، یزید علنی فسق، حالا معاویه میپوشون، ولی یزید علنی کفر میگفت و فسق مرتکب میشد. وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام فرمود در چنین وضعیتی فقط نامی از اسلام میمونه. نماز هست، روزه هست، حج هست، قرآن میخونن، اما هیچ خاصیتی نداره، هیچ خاصیت جهتگیری به سمت خدا نیست. وجود مقدس سید الشهدا توی همچین موقعیتی که خودش فرمود فإن السنت قد امیتت و إن البدعة قد احیت، سنت پیغمبر مرده، اون خصلت هایی که پیغمبر جا انداخت با خون دل، اینها از بین رفته، بدعت زنده شده، معیارهای جاهلی زنده شده، این چیزایی که تو دین نبود اینها زنده شده. بعد از نماز سید الشهدا علیه السلام در خطبه‌ای که در جمع یاران خودش و لشکریان حر که دورش رو گرفته بودن نماز و پشت سر حضرت خوندن، حضرت بلند شدن یه خطبه‌ای خوندن، اون جمله معروف رو فرمودن، فرمودن جدم رسول خدا فرمود من رعا سلطانن جائرن مستحلن لحرم الله ناکسن لعهده مخالفن لسنت رسول الله یعمل فی عباد الله بالاسم والعدوان ثم لا یغیر بقول ولا فعل کان حقا علی الله ان یدخله مدخله. اگر کسی ببینه که یک جائری، یک ستمگری داره حلال خدا رو حرام میکنه، قوانین الهی و حدود الهی رو زیر پا میذاره، مخالفت با سنت پیغمبر میکنه، بدعت ها رو داره زنده میکنه، داره ظلم میکنه به مردم و در مقابل او غیرت نداشته باشه، با گفتار و عمل وای نسته جلوی او و عوضش نکنه، خدا او رو با همون ظالم مشهور میکنه. و بعد خود امام حسین تو این خطبه آخرش فرمودن و انی احق به هذا الامر، من از همه سزاوارترم که اینجا وایستم. درسی که از عاشورای سید الشهدا علیه السلام برای همه ما هست اینه، پیوندمون با قدیر مبادا ذره‌ای کمرنگ بشه. پیوند با قدیر چه در زمان غیبت امام زمان با نائبش و چه در زمان وجود مقدس امام زمان علیه السلام در ظهورش، رهبر الهی بالا سر این جامعه بودن و حساسیت دینی خود مردم، که انشالله هممون این چنین باشیم. من عذر میخوام از همه شما بزرگواران و سروران، خوام اجازه میخوام روزه رو از زبان امام زمان بشنوید، من نگم، من روزه نخونم. قد رشح للموت جبینک، عرق مرگ بر پیشانیت نشست، واختلفت بالانقباض والانبساط شمالک و یمینک، به چپ و راست میپیچیدی، از این پهلو به اون پهلو در خون خودت میغلطیدی، تدیر و طرفن خفیان الی رحلک و بیتک، با گوشه چشمت به خیمه ها داشتی نگاه میکردی. وقت شغلت به نفس که ان ولد که و اهالیک، اما دیگه بعدش یواش یواش دیگه از بچه ها و اهلت دیگه چشم بستی، مشغول خودت شدی دیگه اون لحظات آخر. ناگهان و اسرع فرسک شاردن مهمهمن باکیا، با این جملات آشنا هست، اسب بی صاحبت برگشت به سمت خیمه ها، و اسرع فرسک شاردن الی خیامک قاصدن مهمهمن باکیا، در حالی که شیهه میکشید و گریه میکرد، این اسب با وفا گریه میکرد، فلما رأینا النساء جوادک مخزیا، وقتی زنها دیدن این اسب شرمنده برگشته، شرمنده از اینکه صاحبم رو گذاشتم و اومدم، و نظرنا سرجک علیه ملویا، زین واژگون رو بر او دیدن، برزن من الخدور ناشرات شعور علی الخدود، از خیمه ها بیرون دویدن، موهای آشفته و بر صورت ها لاتمات الوجوه بر صورت ها میکوبیدن، و بالعویله دائیات شیون و ناله میکردن، و بعد العزه مزللات، از اوج عزت فرو افتاده بودند، و الی مسرعک مبادرات، به سمت مقتل میدویدن. کی از همه جلوتر میدوید نمیدونم، شاید خواهرش بود بیتاب برادر، شاید هم آخر از همه میاد بچه هایی که میفتن رو برم میکرد، دیگه از این به بعد مسئولیت رو دوش خواهر اومده بود. و شمر و جالسون علا صدرک و مول اون سیفه و علا نهرک، شمشیر رو بر گلوی تو گذاشته بود. اینا خیلی سنگینه یا صاحب الزمان، روزه خودت، عذر میخوام، عاشورا اگر نبود خوندنی نبود. قابزون علا شیبتی که بیده، باید از محاسن ابو عبدالله رو گرفته بود. زابهون لکب مهنده، با دست دیگری ذبح میکرد. خاک بر سر من دارم اینا رو بخون. لا حول ولا قوت الا بالله.
اللهم ارزقني، اللهم ارزقني شفاعة الحسين. Yo. اللهم ارزقني اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الهروب.
سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین عالی در برنامه بربال سخن تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند شد. ساعت 1:50 هست. دعوت میکنیم همراه باشید با برنامه نامیرا و پس از اون هم پرسمان طبیعتی رو بشنوید. نامیرا مجموعه روایی نمایشی است که به مدت 15 تقدیم میشه.
نامیرا بر اساس رمانی از صادق کرمیار
به نام خدای بزرگ. سلام دوستان، در برنامه قبل شنیدین که عمرو بن حجاج از اینکه امام حسین علیه السلام جوابی به نامه های کوفیان ندادن ناراحت شد. اون نگران انتقام گرفتن یزید از کوفیان بود. دختر عمرو نظر هانی رو به پدرش گفت، اما عمرو آشفته شد و گفت که ترک کردن کوفه و رفتن به سمت مکه به معنی سپردن زنان و فرزندان به دست حاکم کوفه است. عمرو آشفته بود که عبدالله ابن عمیر و زنش ام وهب به همراه ربیع و مادرش قدم تو خونه اون گذاشتن. اول فکر کرد که عبدالله پیشنهاد اونو برای یاری امام قبول کرده، اما عبدالله گفت که نظرش درباره یزید همونه که قبلا گفته و اومده تا سلیمه دختر عمرو رو برای ربیع خواستگاری کنه. عمرو و زنش ام سلیمه درباره پیشنهاد عبدالله مشورت کردند. عمرو گفت که نباید با قبیله‌ای که با یزید پیمان داره وصلت کرد، اما ام سلیمه نظر دیگه‌ای داشت. اون گفت این وصلت باعث میشه که اگه امام حسین علیه السلام دعوت کوفیان رو رد کنه، یزید از قبیله مزهج انتقام نگیره. سلیمه که از پشت در حرفای پدر و مادرش رو شنید، از اینکه مادرش ازدواج با ربیع رو به سیاست ربط داد ناراحت شد. ام سلیمه از اون خواست به جای این حرف به خودش برسه و برای حضور در مجلس خواستگاری آماده بشه. و حالا ادامه ماجرا در قسمت 11 مجموعه نامیرا. سلیمه نگران قدم تو اتاق گذاشت و روبروی آینه ایستاد و زیر لب گفت:
خدایا خودت این وصلت را مبارک کن و در آن خیری قرار ده که رضای تو و رسولت در آن باشد.
سلیمه از هیبت صدای پدر لرزید، اما زود به خودش مسلط شد و از اتاق بیرون رفت و قدم تو راه رو گذاشت. ته راه رو اتاق پذیرایی بود. نزدیک اتاق مکسی کرد و وارد شد. یه دفعه همه نگاه ها به سمت اون برگشت. سلیمه سرشو پایین انداخت و سلام کرد. ام ربی با شادی بلند شد، از زیر چادرش صندوقچه کوچیکی بیرون آورد و به سمت سلیمه رفت. ام سلیمه هم بلند شد و کنار دخترش ایستاد. ام ربی گفت:
خدا را شکر که ما را با خاندان شریفی وصلت داد و دختری که در حسن و خوبی مانند ندارد ارزانی من کرد.
بعد سلیمه را بوسید و در صندوقچه را باز کرد.
این تحفه است از طرف ربی که اگر بپذیری بر او منت نهاده ای. دو خلخال یمنی و دو گوشواره ختنی که ارزش آنها در برابر حسن عروسی چون تو هیچ است.
من هم اسبی راهوار از بهترین نژاد عرب دارم که به دامادم ربی هدیه می دهم.
خداوند ربی و سلیمه را در پناه رحمت خیش قرار دهد و عمرو بن حجاج را در راه راست و هدایت آشکار خود
عزیز دارد
و عبدالله ابن امیر را برای یافتن حقیقت آشکار یاری دهد.
حقیقت جایی است که من رهایش کردم و به کوفه آمدم تا ببینم بزرگانشان در کار تفرقه میان مسلمانان بر یکدیگر پیشی میگیرند. من میترسم این گناهشان اجر و پاداش جهادشان با مشرکان را زایل کند که بسیاری از بدیها نیکیها را تباه میسازد.
ربی که احساس کرد حرف عبدالله مجلس و سنگین کرده به مادرش نگاه کرد که سر به زیر و ناراحت بود. بعد گفت:
من بهترین نیکیها را در همراهی با حسین ابن علی میدانم که فرزند رسول خداست. او که جز حقیقت نمیگوید و جز برای رضای خدا و رسولش عمل نمی کند.
من نیز برای همین ایمان و شجاعت ربی خواستگاری او را پذیرفتم. وگر نه قبیله مزهج و بنی کلب هرگز در یک جا جمع نمی شوند.
من عهدی با ربی داشتم که آن را به انجام رساندم. زین پس هدایت و گمراهی او با خدای اوست. اکنون می توانم آسوده به فارس بازگردم. روز داوری خدا را بسیار نزدیک می‌بینم.
پیکی در کوفه به تاخت می‌رفت. از چند گذر رد شد و جلوی خونه شبس ابن ربعی ایستاد. کمی دورو برشو نگاه کرد. بعد از اسب پیاده شد و کوبه ی در چند بار زد. غلام شبس که تو باغ مشغول کار بود رفت و درو باز کرد. پیک کمی با غلام حرف زد. غلام اونو به سمت ساختمون باغ برد. شبس تو ایوون مشرف به باغ ایستاده بود. پیک با دیدن اون سلام کرد. بعد به سرعت از پله ها بالا رفت و خبری به شبس داد. چشمان شبس از شنیدن خبر برق زد. چیزی به پیک گفت و رفت توی اتاق. پیک از خونه بیرون اومد. بر اسبش سوار شد و به تاخت رفت. از کوچه پس کوچه های کوفه رد شد و روبروی خونه عمر ابن حجاج ایستاد. بعد پیاده شد و در زد. غلام عمر در رو باز کرد و اونو به داخل برد. عمر در حال نماز بود. پیک و غلام منتظر موندن تا نماز عمر تموم بشه. بعد از نماز پیک گفت: سلام بر عمر ابن حجاج.
سلام بر تو بنده خدا.
از سوی مختار پیغامی دارم.
چه پیغامی؟
مسلم ابن عقیل از سوی حسین ابن علی به کوفه وارد شده است و میخواهد بیان که شهر شلوغ شود با بزرگان کوفه دیدار کند و پیغام حسین را به آنان برساند.
خدا را شکر که دل حسین ابن علی را به دعوت کوفیان نرم کرد و او را وسیله پیروزی ما بر دشمنان قرار داد. خب بگو اکنون مسلم ابن عقیل کجاست؟
در خانه مختار. مختار گفت شبانه بیایید که رفت و آمدها آشکار نباشد.
شبس ابن ربعی هم از این خبر آگاه است؟
آری، خودم خبر را به او رساندم.
بسیار خوب، همین امشب خودم را به مسلم میرسانم.
کوچه های کوفه زیر نور فانوس های روغنی و مشعل های سردر خونه ها فضایی وهم‌آلود داشت. گاه و بیگاه آبری رد می شد. عمر ابن حجاج و شبس ابن ربعی در حالی که مراقب اطراف بودند به سمت خونه مختار می رفتند.
مختار چگونه از ورود مسلم ابن عقیل باخبر شده و او را به خانه خود برده است؟
شاید مسلم خانه مختار را به دیگران ترجیح می دهد.
حتی خانه سلیمان ابن سرعت را؟
شاید حسین ابن علی سفارش کرده است که به خانه مختار برود.
باید هر طور شده مسلم را به خانه خود یا خانه تو بیاورم. مختار از حضور مسلم در خانهش بیشترین بهره را خواهد برد.
همین که حسین ابن علی پاسخ نامه های من را داده است باید خدا را شکر کنیم. حال چه تفاوتی می کند که مسلم در خانه چه کسی باشد؟
شب است که ادامه بحثو به صلاح نمیده.